اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تجربه مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو توانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همگیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
اگر خاطرتون باشه در مورد مبحث نگرانی و تنش در این روزها، روزهایی که عالمگیری کووید 19 در واقع همه ما رو و زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده صحبت می کردیم.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
در گام‌های قبلی ضمن تعریف نگرانی و ضمن مطرح کردن ویژگی‌هاش چند تا راهکار رو عنوان کردیم. اولین راهکار ما این بود که اجازه بدیم این نگرانی‌ها در واقع با کنترل و با آگاهی مورد مرور و وارسی قرار بگیرن، اونها رو روی کاغذ بیاریم. گام دوم این بود که بیایم با ابزار منطق غیر منطقی بودن اونها رو مورد نظر قرار بدیم. برخی از ویژگی‌هایی که باورها و نگرانی‌های غیر منطقی دارن رو راجع بهشون صحبت کردیم، مثلا تفکر سیاه و سفید، مثلا تعمیم‌های افراطی. گام سوم این بود که بیایم بین نگرانی‌ها تفکیک قائل بشیم. نگرانی‌هایی که قابل حل و کنترل هستند رو اجازه بدیم با گام‌ها و کارهای کوچیکی که می‌کنیم از بین برن، سبک بشن. در مورد نگرانی‌هایی که در اختیار ما نیستن و فراتر از ظرفیت ما هستن و به نوعی غیر قابل حل هستن، اصلا دلیلی نداره که مستقیم بخوایم برای اونها به حل مسئله برسیم. اونجاها باید یه جوری هیجانات خودمون رو حالا با یک همنشینی، با یک تفریح، با یک مطالعه و یک سبک زندگی فعال تقلیل بدیم. نکته چهارم این بود که بیایم چرخه و سیکل نگرانی ها رو متوقف بکنیم. برای اینکه این چرخه و سیکل رو متوقف بکنیم، گفتیم یا فعالیت هایی از جنس تحرک و ورزش ضرورت داره که کمک بکنه این چرخه که به شکل اتوماتیک در ذهن ما در جریان متوقف بشه، یا اینکه بیایم توجهمون رو به حال، به اکنون، به اینجا جلب بکنیم. چون ماهی یت نگرانی ها یا راجع به آینده است که خدایا چی پیش میاد برای من، برای خانوادم، یا راجع به قصور و کاستی هایی است که ما در گذشته چرا اینطوری کردیم، چرا رعایت نکردم، چرا این نکته رو این مدلی نگفتم یا انجام ندادم. بنابراین هر چیزی که بتونه ذهن من رو معطوف اینجا و اکنون بکنه داره چرخه نگرانی رو متوقف میکنه. براتون راجع به مثال ها و کارهایی که توی این مقوله قرار میگیره صحبت کردم. اما گام پنجم برای مهار این نگرانی این هست که توجه داشته باشیم ما موجودات اجتماعی هستیم. گاهی وقتی راجع به نگرانی هامون با دیگران صحبت می کنیم، البته اگر این صحبت کردن یک مشخصه های لازم رو داشته باشه، نگرانی تقلیل پیدا می کنه. پس پنجمین راهکار این هست که راجع به نگرانی هامون صحبت بکنیم. چرا این صحبت کردن کمک کننده است و اون کسی که می خوایم باهاش صحبت بکنیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اولا یادمون باشه وقتی ما در نگرانی هستیم یعنی یک فشاری روی ماست. وقتی الان شرایط این روزها به گونه ایست که به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستیم، سلامتمون در معرض تهدید، سبک زندگیمون به هم ریخته است، در کنار اینها همه اینها رو داریم تنهایی بازبینی میکنیم. اصولا تنهایی یکی از بنیادی ترین اضطراب های ماست و وقتی راجع به مشکلاتمون با دیگری می نشینیم و صحبت می کنیم، خود به خود کمک می کنه که انگار از این تنهایی و فشار تنهایی بیایم بیرون. منتهای مراتب خیلی مهمه این آدمی که باهاش صحبت میکنیم اون پختگی و اون شرایط لازم رو داشته باشه. خیلی خوبه که این دوست، فامیل یا همنشینی که با ما داره گفتگو میکنه، هم ما و هم او هنر گوش کردن رو داشته باشه، هنر قضاوت نکردن رو داشته باشه، هنر همدلی رو داشته باشه. اگه بخواد سرزنشمون بکنه، اگه بخواد به حرف هامون گوش نکنه و حواسش تو گوشیش باشه یا یه جای دیگر نگاه بکنه، نه تنها استراب کم نمیشه، نگرانی کم نمیشه، بلکه انگار حس بدی هم پیدا میکنیم. بنابراین اون کسی که قراره بشینیم باهاش صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، راجب نگرانی های این روزهامون بگیم، بسیار مناسبه که از یک پختگی روانی برخوردار باشه و متقابلا ما هم باید اون فرصت رو برای این فرد مهیا بکنیم که یک کنش متقابل صورت بگیره.
چیکار کنیم که دوباره کرونا غافلگیرمون نکنه؟
به نظر من نکته‌ای که مهمترینه بازم بعد از واکسن رعایت پروتکل بهداشتیه.
فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، از ماسک هم استفاده کنیم.
زدن ماسک و استفاده از الکل شستن دستا تأثیر داره.
اونایی که موارد بیماری رو در خودشون می‌بینن، حتی کوچکترین موردی که می‌بینن، تو منزل باشن، رعایت کنن، اون دوره نقاهت رو بگذرونن.
پروتکل‌های بهداشتی رو که میگن باشه رعایت بکنیم. از ساده ترینش همین ماسک زدنه.
رعایت همون شبه‌نامه بهداشتی بهترین کاریه که میشه کرد.
عزیزان، این روزها باید توجه بکنیم که گاهی گفتگو با بعضی ها نه تنها نگرانی ما رو کم نمی کنه، بلکه نگرانی های ما رو بیشتر هم می کنه. اگر یک کسی خودش استراب داره، اگر یک کسی تنش های زیادی داره این روزها، بله ما باید بهش کمک بکنیم، اما اصلاً گزینه خوبی برای اینکه او بتواند نگرانی های ما رو تقلیل بده نیست. پس پیدا کردن این همنشین و همراه یکی از ضروریات و گام پنجم ماست برای اینکه بتونیم نگرانی های این روزمون رو باهاش مقابله بکنیم، کاهشش بدیم و انشالله به امید خدا از بین ببریمش.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
با شما همراه هستیم در شبکه رادیویی سلامت و امسال زمستون بسیار پرباری داریم اما خیلی سرده و خوبه که حواسمون به مصرف گاز باشه و یادمون باشه که با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز به کاهش آلودگی هوا کمک میکنیم. هوای پاک حق و مسئولیت شهروندی و اجتماعی همه ماست. با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز کمک کنیم تا صنایع و نیروگاه ها به جای مصرف گاز ناچار به استفاده از سوخت مایع به ویژه مازوت نشن و آلودگی هوا بیشتر نشه. با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز کمک کنیم صنایع تعطیل نشه و هیچ کارگری بیکار نشه. با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز کمک کنیم در این ماهای سرد گاز و برق هیچ هموطنی قطع نشه. گاز و برق درست مصرف کنیم تا همه و همیشه مصرف کنیم، حتی نسل‌های آینده.
گرما و روشنایی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی‌های ارزشمند صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعاً یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر ضروری برقی، کم کردن شعله بخاری و پوشیدن لباس گرمتر به جای افزایش دمای خانه ساده ترین روش ها برای مشارکت شماست. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی می کند، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا ترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا،
همچنان با رادیو سلامت همراه هستید. شنونده برنامه طب ایرانی باشید.
امیر جو را به آسیا ببرد، آرد می کند و از آرد خود نان می پزد و هفت روز نان جو و کشت می خورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، گرمترین سلام ما در سردترین روز زمستان تقدیم شما. من افروزه کاظمی هستم و به افتخار همکارانم افتخار میزبانی شما رو در طب ایرانی داریم. ترین هدف برنامه طب ایرانی جلوگیری از باورهای غلط و ارتقای سواد سلامت هست. ما اینجا هستیم تا با همراهی شما در کنار شما به ارتقای سلامت خودمون و عزیزانمون کمک کنیم. در طب ایرانی امروز به اصول حفظ و ارتقای سلامت کلیه ها میپردازیم. شما عزیزان میتونید سوالات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تماس 22-65-28-76 با ما در میون بذارید. یادمون باشه که محور برنامه ما پیشگیری هست نه درمان. مهمان محترم امروز جناب آقای دکتر محمود خدادوست، متخصص طب سنتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت حضرت عالی خانم دکتر عرض ادب و احترام دارم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام دارم و ممنونم. خدمت شما هستم.
ممنونم، شما لطف دارین. آقای دکتر اگه موافق باشیم بریم سراغ سوالات. گفتیم که مبحث امروز مبحث کلیه هاست، ولی به کدوم قسمت بدن اصلا دستگاه ادراری گفته میشه؟
بله بله، عرضم حضورتون که خب من اول از نگاه طب ایرانی یه توصیه، یک طبقه‌بندی کلی عرض بکنم.
بله.
و بگم که اصلا دستگاه ادراری تناسلی،
بله،
در جزء کدوم یک از دستگاه تو طبقه‌بندی طب ایرانی قرار میگیرن. از نگاه طب ایرانی ما چند تا از دستگاه‌هامون به عنوان دستگاه‌های یا سیستم‌های به عنوان حیاتی و یا به عبارت دیگه اعضای رئیسه بدن تلقی میشن.
بله.
که حالا یک بخشی از این در واقع خود کلیه ها هم قرار میگیرن. ببینید، ما از نگاه طب ایرانی مغز هست، قلب هست و کبد، این سه تا عضو به عنوان سه تا عضو رئیسن، یعنی بود و نبود اینا و آسیب اینا به کل بدن آسیب میزنه.
بله.
اما در کنارش دستگاه های ادراری تناسلی در آقایون و خانوم ها رو هم به عنوان عضو رئیس چهارم تلقی میکنن. من از این جهت خواستم عرض بکنم که اگر کلیه رو به مفهوم فقط دو تا عضو کلیه لوبیا شکل در بدن انسان تلقی بکنیم، به عنوان یک عضو شریف تلقی میشه. و اما اگر همین دو تا کلیه به سیستم ادراری بتر تناسلی، یعنی به مجاری ادرار، مثانه و دستگاه تناسلی به هم ارتباطش بدیم که یک ارتباط در واقع هم ارگانیک و هم ارتباط عمل کردی با هم دیگه دارن، چه بسا که فراتر از یک عضو شریف، یعنی یک عضو رئیس تلقی میشه.
بله.
یعنی آسیب اینها در واقع آسیب به کل بدن میرسونه و وجودشون خیلی حیاتیه. این نظر اهمیت و جایگاه در این حالم به سوال حضرت عالی هم فکر کنم جواب داده باشم.
بله، وظیفه کلیه ها آقای دکتر چیه؟
کلیه ها کارشون تصفیه خون در اصل، یعنی در واقع یک دستگاه پاکسازی بدن از نگاه تبیرانی از مواد زائد هست. بایستی در واقع به طور فیزیولوژیک هر ساعت به عبارتی 40 لیتر خون داره میره در اونجا تصفیه میشه و پاکسازی میشه. بنابراین پس بله، نقش بسیار مهمی داره. اگر کلیه ها خوب عمل نکنن و خوب کار نکنن، طبیعتا مواد زائدی که بایستی دفع میشدن دفع نمیشن. و اصطلاحا ما از نگاه طب ایرانی معتقد هستیم که 4 هضم در بدن داریم. هر هضمی یک سری فضولاتی داره.
بله،
که فضولات اینها بایستی به موقع و به جا دفع بشن تا اینکه وجود اونها در بدن آسیب نزنه. مثلا حالا برای اینکه غریبه به ذهن باشه، فضولات دستگاه گوارش یا مواد زائد ناشی از هضم اول میشه همون در واقع مدفوع که اجابت مزاج اتفاق میفته. هضم
بله،
دوم که در کبد اتفاق میفته اصطلاحاً فضولاتش و یا به عبارتی موادی که ازش حادث میشه، مواد زائدی که باید دفع بشه، از طریق کلیه ها دفع میشه، دفع میشه که به صورت ادرار هست. بنابراین پس نقش کلیه ها یک نقش پاکسازی بدن از مواد زائد داره و بسیار هم اهمیت داره.
آقای دکتر، اصول حفظ سلامت کلیه ها چیه؟ چیکار کنیم که کلیه های سالم داشته باشیم؟ اصلا هر چند وقت یک بار باید سلامت کلیه هامون رو بررسی کنیم؟
اصلا خیلی موضوع خوبی رو فرمود خواهم دکتر. شاید اون نگرش و نگاه بهداشتی خود شما باعث میشه که در واقع رویکرد و نگاه حفظ سلامتی رو دارید. واقعیتش اینه که ما در طب ایرانی میخوام اینجوری عرض بکنم، اساسا در طب ایرانی معتقد هستیم که اسباب همه بیماری ها و اسباب همه سلامتی در لایف استایل و یا سبک زندگی درسته. این به صورت عام و به صورت کله. من یه مروری میکنم و بعد در اختصاصی راجع به کلیه رو عرض میکنم.
بله،
یعنی اساسا حکما معتقد هستن که شاید این جمله من رو هم به کرات شنوندگان عزیز شنیده باشن، از قول سید اسماعیل جرجانی که میگه بباید دانستن اسباب صحت و تندرستی 6 بود که به آن اسباب 6 گویند، یا همون 6 ضروریه یا 6 اصل ضروری، که اگر این اصول 6 گانه در افراد در تعادل باشه باعث سلامتی همه اعضای بدن هست و باعث بدن، و اگر این 6 اصل در تعادل نباشه باعث آسیب میشه. که حالا امروزه با برخی از این به اصطلاح عدم تعادل در این 6 اصل در هممون مواجه هستیم. بله، اولین اصل آب و هواست که خب طبیعتا ماهایی که تو کلان شهرها و توی تهران هستیم از یک آب و هوای سالم و خوبی
برخوردار هستیم،
برخوردار نیستیم. بعد بله، عرض موزه. دومیش خوردنی آشامیدنی هاست که بعد ارتباط خوردنی آشامیدنی هایی که با تقویت کلیه و با بیماری های کلیه ارتباط داره رو بعدن عرض خواهم کرد. بحث خواب و بیداری هست که اینا هم حالا بعد باز هم عرض خواهم کرد که چقدر این میتونه به همون بحث پاکسازی در واقع بدن از طریق کلیه ها، بحث خواب و یه خواب خوب چقدر میتونه نقش ایفا بکنه. یعنی دقیقا دارم مرور میکنم که اون 6 اصله در تک تک اعضای بدن حکما براش طراحی کردن که چه نقشی میتونه ایفا بکنه. بعد هم بحث فعالیت های فیزیکی و ورزش هست، و نهایتا 5 پاکسازی بدن از مواد زائد که عمدتا بحثای یبوست که به عنوان ام الامراض مطرحه، و یا دفع ادراری. بله دقیقاً، که بله دیگه حالا خانم دکتر احتباس و استفراغ رو میگن که دیگه به طریق اولا سنتیش،
چه به سنتی فکر میکنم بتونم بگم.
نه حتما ما با افتخار افتخاری تقدیم میکنیم خدمت شما. و اصل 6 اعراض نفسانی هست که در واقع یعنی همون غم و غصه و شادی و لذت و اینها، که اینا میتونه به طور کلی تو همه اعضای بدن اثر بگذاره، خصوصا تو اعضای شریف و اعضای رئیس که جزء کلیه هم یکی از اون اعضای شریف عرض کردم تلقی میشه، میتونه تاثیر بگذاره. بنابراین پس من اول سوال سرکار عالی رو با این روی کرد که یه مروری کرده باشم که ما اگر میخواهیم سالم بمونیم و اعضامون سالم بمونه، به صورت عام باید این شش اصل رو رعایت بکنیم تا اینکه در سلامت به سر بریم. اما اختصاصا اگر من بخوام همینا رو ارتباط بدم به بحث‌های کلیه، ببینید یکی از چیزایی رو که ما معتقد هستیم وقتی قرار کلیه نقش تصفیه کنندگی خون رو داشته باشه و نقش پاکسازی کننده بدن رو داشته باشه، طبیعتا هر چیزی رو که تو تغذیه، حالا من تو آب و هوا که تکلیف روشنه، اصلا اساسا معتقدیم هر چقدر میزان آلودگی هوا بیشتر باشه، هر چقدر میزان گازهای سمی سرب غیر و زالک توی هوایی که تنفس بکنیم بیشتر باشه، طبیعتا همه اینا باعث میشه که در واقع آلودگی رو در بدن آدم و مخصوصا مواد زائد رو خصوصا از نگاه طب ایرانی سودا رو در بدن افزایش بده.
بله
طبیعتا
بله.
وقتی سودا رو افزایش بده کار پاکس بله هستن پاکسازی دستگاهی که پاکسازی کننده بدن هستن مثل کلیه، اینا به عنوان محرکاشون هستن و طبیعتا اون را آسیب میزنن. تو تغذیه هم همینطور.
درسته. قبل اینکه وارد تغذیه بشیم، پس آب و هوا راجع به آلودگی هوا صحبت کردیم، ولی سردی و گرمی هوا که میگن هوای سرد برای کلیه ها خوب نیست، همیشه خودتون رو گرم داشته باشید. این چه تأثیری میتونه؟
بله بله خیلی خوب به جا خواهم دوتر سوال کردید. یکی از اتفاقا یکی از فاکتورهایی رو که ما خیلی معتقدیم کلیه‌ها رو باید همیشه مخصوصا تو هوای سرد میگیم باید حتما گرم نگه داریم.
بله.
یکی از نکات مهم همین گرم نگه داشتن کلیه است که حالا قدیمی ها خانوم ها معمولا یک چادری رو که دور به اصطلاح کلیه‌هاشون یا اطراف شکم و کمرشون می‌بستن برای اینکه همیشه کلیه‌ها رو گرم نگه دارن. برای اینکه کلیه بله دقیقاً فرمایشم درسته، اگر کلیه‌ها چون نزدیک اطراف مهره‌ها و نزدیک به جدار در واقع به پشت بدن هستن و خیلی لایه حفاظی و محافظی برای تحت تاثیر قرار گرفتن سرما و گرما ندارن، طبیعتا گرم نگه داشتنش مخصوصا الان توی فصل سرما
بله.
بسیار اهمیت داره و به همین دلیل جزء توصیه های جدی به اصطلاح در از نگاه طب ایرانی هست. همینطوره.
درسته. قبل اینکه وارد بحث تغذیه بشیم اگه موافق باشیم به اتفاق شما بریم یه قسمت کوتاه رو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم. متشکرم.
در محضر طبیب.
دکتر نفیسه حسینی یکتا، متخصص طب ایرانی.
با توجه به اینکه بالاخره این دو تا کلیه رو ما توی بدن داریم و وقتی یکیش داره خیلی خوب کار میکنه، متاسفانه ممکنه هیچ علامتی نشون نده و یکی دیگر رو به صورت مرموز و موذیانه به قولی بدن از دست بده، اینجور افراد که حالا دارن با یک کلیه زندگی میکنن و حتی کسانی که دو کلیه رو دارن، این افراد مطمئنن باید یه نکاتی رو خیلی خیلی در نظر بگیرن. حتما حواسشون به علائم عفونت ادراری باشه، یعنی اگر کوچکترین علامتی مثل علائمی که تو سیستم ادراری ممکنه اتفاق بیفته، سوزش ادرار، دردهای مزمن ناحیه زیر شکم، اینجور علائم رو داشته باشن حتما جدی بگیرن. وقتی که عفونت ادراری وجود داره، در حقیقت عفونت توی مثانه و مجاری ادراریه و ممکنه با آسیبی که به کلیه بزنه، خدای نکرده، برای اینجور افراد خب مشکلات خیلی جدی رو ایجاد کنه. باید حواسشون به این نکته باشه که احتباس ادراری توی این افراد ممنوعه، به هیچ وجه نباید تأخیر در تخلیه مثانه داشته باشن. توی این گونه افراد دیگه خیلی ویژه بهشون توصیه میکنیم، چون ضررهای زیادی رو میتونه برای کلیه ایجاد بکنه. اینجور افراد خیلی موقع یه چیزی رو در مورد مصرف آب میشنون.